بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در بحث فقه هوش مصنوعی ما دنبال این بودیم که کارهایی که یک ماشینی که دارای هوش مصنوعی انجام میده، احکام فقهی که بر کار او مترتب میشه چیه؟ ما دنبال این بودیم تشخیص بدیم دقیقا موضوع را و اینکه این ماشین چه اندازه میتونه تأمین کنه و موضوعی را که شارع مقدس در حکم خودش ملاحظه کرد. به دنبال این رفتیم در اینکه آیا هوش قوی ممکنه یا نه، آگاهی در ماشین ممکنه یا نه، و از اینجا رفتیم خودآگاهی، مراتب مفصلی که آگاهی داشت به تقسیم به پایه محور و اشراف محور که این مباحثیه که همه طی شد، و یه چیزی را مکرر من عرض کردم، اون استفاده بسیار مهم از اون حیث توانمندی که اون مثال اتاق چینی سر داره، ولو خود او حالا یه مسئله تایی کرده، غیر از اینه که اون مثال او خیلی کارایی داره، مقاصد پرفایده. ما دنبال اون بودیم. حالا امروز اگر زنده بودم و نفسی بود، اونی را که اول سال تا حالا دنبالش بودیم، اون یه نقطه مطلوب بحث عرض میکنم انشاءالله. اونی که جلسه قبلم گفتم که ما دنبال یک عینکی هستیم، معنا بین، عینکی بزنیم به چشممون، اون جایی که یه معنا هست و ببینه، این خیلی اهمه. خیلی سلام علیکم. حالا البته شما دیروز چیزی فرمودید نوشتید اینجا که اگر بتوانیم یک هوش پایه‌محور در یک ربات ایجاد کنیم، یا به تعبیر بهتر آن هوش را در ربات دعوت کنیم، رابطه این ربات با آن هوش چیست؟ آیا این ربات میتواند بدن برای آن هوش به حساب آید؟ کلمه بدن
مثلا
فلسفیش، بله که فرمودیدم، منظورم از بدن، بدن اصطلاح فلسفی است. بدن به اون معنا که روح، نفس از عالم دیگه، از عالم تجربه هبوط میکنه و در اینجا ظهور میکنه، ما هرگز چنین چیزی در ماشین نداریم. چرا؟ ببینید، من ناظر نیست ارزون به اون نفس مند شدن ها. من فعلا دارم این چیزی را که ما تو ماشین ها این هوش مصنوعی به ما تحویل میدن، اینا رو دارم عرض میکنم. چرا؟ یه تعبیری عرض کردم، اساتید کلماتشون زیاد بود که میفرمودن که بدن مرتبه نازله نفسه. تو جلسه درس اسفار دستشون اینجا میکردن، میگفتن نگید این جسمه، نگید این جسمه، این روح نازله، روح متبلوره. خب این نگاه، نگاهیست به بدن از اون نگاه فلسفی،
یعنی حیات داره بالقوه.
بله
واقعا حیات داره.
آره، ولی زار رو این حساب هرگز ماشین این رو نخواهد داشت. ببینید که مثالش بزنم، مثلا یه بدنی را در نظر بگیرید، ابدان متحره اولیاء خدا، یک نفس قدسی به این بدن فعلا تو عالم فیزیک تعلق گرفت، درست شد؟ این ولی خدا که اون نفس قدسی او آمده اینجا حبود کرده، اگر انگشت مبارک او یه حسی بکنه، الان اونی که به عنوان من هاس در او هست، این که پایه نیست، که او میگه من دارم حس میکنم، من آذاهو حتی همی بدنش آذالله، یعنی چیز فیزیکی را اون حاسی که در یک دست یک بدنی برای نفس قدسی ظهور میکنه، اون حاس ما از جای دیگه آمده، اصلا مال اینجا نیست و تو این بدن داره الان حس میکنه، اوست که حس میکنه در این موطن فیزیکی، ملاحظه کردی؟ و لذا میگید این بدن نگو جسمه، بگو نازل مرتبه، نازل مرتبه نازله اونه. رو این حساب نه، ما اینجور مقصود که بدن داشته باشیم نداریم. در اونجا این بدن حتما قوامش به حبوط اون نفس قدسیه و اینکه او اینجا داره حس میکنه. شما اگر او را اذیت کنید، اون نفس قدسی را اذیت کردید بدون هیچ مجاز فلسفی، به دقت اوست که به اینجا ظهور کرده، او حاس اوه. الان ملاحظه کردید؟ نمیدونم مقصود شما من رسوندم یا نه، یا شما چیز دیگه میخواستم.
شما فهمیدید که مثلا ربات شوری باشه که ما وقتی تحریکش میکنیم خودش رو جمع کنه.
خب این ربطی به این نداره، الان
خودش رو جمع، یعنی بالاخره این عروسک خیم شب بازی نیست که بگیم که مثلا نخیبش بسته شده این ولی تکنش بگیم.
ربات میتونه ذهن داشته باشه، ذهنهایی که الان هم یعنی اون قدر در هوش قوی باشه که حتی شما نگاش میکنید فوری خود بیاد بفهمه که یک کسی داره منو نگاه میکنه. اون امان نداره اینجور
جستش رو کنار میکشه. اون ربات با فرقش با من چیه؟ من هم دستم میکشم عقب، اونم میکشه عقب.
خب
دست من حیاتو بهم قوضو
داره دیگه، اونا رو میخواد بگیر. این الان من همین بحثایی که دنبالشم، ما هنو مبادی داره که بابات صحبتش کنم، ما هنو بعض مبادیش مونده. اونی که شما میگید که بدن فلسفی به معنای نازل مرتبه، مرتبه نازله، نازل مرتبه از اون نفس قدسی، این نه، ما در اینجا نداریم و نخواهیم داشت. ملاحظه کردید؟ باید خدای متعال زمینه. ولی حتی گفتم در انسانهای عادی، در انسانهای عادی نکته مهمی بود، فرق است بین روش الگوریتمی تکاملی با استفاده از ژنوم رو مبنای اینا، رو مبنای خودشون که میگن نمیدونم 3 میلیارد تجربه جهش های دی ان ای صورت گرفته تا حالا شده این ژنوم انسان. تا اون 3 میلیارد نباشه که نمیتونید شما، اونا هم که هنوز نمیدونید که چیکارش میخواد بکنید، درست شد؟ و حالا این تازه ژنوم نوع انسانه، انسان‌های عادی برسه به اون چیزی که خدای متعال در ابدان مطهر اولیاء خودش چیکار کرده، تعبیه کرده. کجا؟ اون را خدا آماده میکنه، اون نفس قدسی تو اینجا ظهور میکنه. ولی زام عرض کردم تو حدیث داره خیلی زیباست، ظاهرا کی بود، ابو شاکر دیسانی بود یا ابن ابل اوجا بود، یکی از این دو تا بودن، زنان دقیقی هستن زمان معصومین، بعضی خصوصیات کاراشون فکراشون برای زمان ما که زندقه خیلی توسعه پیدا کرده و ای تبلیغات دارن، اینا جالبه، چیزای نوعی نیست. اون زمان هم به همین با یک ظرافتکاری بلکه دقیق تر و بالاترش بوده. حالا آمد و گفت من برم آقا را به تعبیر ما برم مثلا گیر بلدازم امام صادق سلام الله علیه را، بله؟ حالش رو بگیرم مثلا خید کنم از این حرفا گفت و رفا. یا ابو شاکر دیستانی با ابن ابل اوجا بود، به نظرم ابن ابل اوجا بود، هست تو کافی شریف یا تو توحید صدوقه، چند تا مناظره رو باید خیلی جالبه. اونیش که منظور منه اینه، بعد رفت برگشت گفتن چی کردی، مغلوب شدی، خودت آقا خید شدی برگشتی، چی شد مثلا، چجور دیدی آقا را؟ تعبیرش این بود، خیلی عجیب، گو انه رجل یتجسد اذا شاء و یتروح اذا شاء. حالا آقا چی نشونش داده بودن که ما نمیدونیم، ما میدونیم با یه نیم سال به حضرت صحبت کردم، گو من رفتم پیش کسی که اراده میکنه روح، اراده میکنه جسد، یتجسد اذا شاء یتروح اذا شاء. ملاحظه میکنم این خدای متعال چی کار کرده تو این بدن که اونجور نفسی اینجا ظهور میکنه؟ این که ما خبر نداریم که حالا اون تو دوالیسم خودش گفته ما به اندازه کافی شرایط را آماده می کنیم تا نفسمند بشود. لفظش آسونه دیگه. به اندازه کافی شرایط را بوده، مقاله دو هفته پیش عرض کردم یادونه، گفته بود نفسمند بشه. به اندازه کافی، به اندازه کافی، بله، چون آگاهی یک طیف سر از بی‌نهایت در میاره، شما داره هر مرتبه از این مراتب، بله، شرایط کافیش فراهم بکن، بگو آمد. اما اون شرایطی که خدای متعال فراهم کرده برای حبوط و ظهور نفوس قدسی راقیه عالیه در این عالم، اون فقط خود خدا بلده چی بکنه و میدونه دستگاهش چه خبر. این حاصل عظمه.
پس هوش رو ما هر چی تقویت کنیم بدن نخواهیم داشت، پس نفس نخواهیم داشت. اینجوری من
قرینه ما... میگم کدوم نفس؟ همین صحبته. اگه شما مثلا این نفس نباتی میگید که از فرمه، نفس نباتی رو از کجا میگیم نخواهیم داشت؟ حضرت فرمودن یعود الا ما بدا عود ممازجت لا عود مجاور. برای نفس نباتی تو اون روایت منسوب به حضرت اینجور فرمودن. خب ما این روایت اتفاقا داره قشنگ ما رو میبره سراغ این که شما میتونید نفس نباتی پای محور داشته باشید، ملاحظه کردید؟ یعنی اما نباز با اون نفس نباتی موجود در جنوم انسان. اینا روشنه دیگه، من اینا که میگم نباید دوباره، من اصل کمال نفس نباتی ولو در اون کفش کوچکترین، ولی هنوز نمیدونم، حالا البته دی ان ای نباتی هم تونستم بسازم مصنوعیش یا نه، من خبر ندارم. یعنی با اطلاعاتی که از یه ژنوم ساده ترین سلول نباتی که دی ان ای داره، ملاحظه آیا تونستن بسازن یا نه؟ ویروس ها دی ان ای دارن، بدنه سلول ندارن، اونا هم دی ان ای دارن. دی ان ای ها ساده ترین دی ان ای ها را تونستن مصنوعیش بسازن که قدرت تکثیر داشته باشه. اول کارش همینه. دی ان ای اصل کارش اینه که محیط مناسب پیدا کنه تکثیر میشه. ویروس دی ان ای خدا بهش داده، محیط تکثیر نداره، اینم فوره میاد میره وارد سلول های میشه که محیط آماده براش فراهم میکنن برای تکثیر خودش، ولی اون سلول فاسدش میکنه، دی ان ای خودش رو توسط او شروع میکنه تکثیر کردن. علی حال، حالا از بحثمونم پس میمونیم، اون اندازه که من مقصودم بود این، نه به این فرمایش شما و اینی که مطرح فرمودید نه. اما برگردیم اون چیزی که ما فعلا دنبالشیم که در حد ساخت پایه چه اندازه برای ما ممکنه و برهان برشه یا تجربتن انجام میشه، اینا ما دنبالش بود. خب من عرض کردم که ما برای اینکه بفهمیم که قصد آگاهی اینا در ماشین میاد یا نه، راه بهتر اینه که از متن سخت افزار شروع کنیم بیان بالا، نه از این طرف از نرم افزار بریم. اینم پیشنهادی بود که دنبالش، اینا رو رها نمیکنم. فقط این مباحث مقدمات نیاز داره، چیزایی که به ذهن تازه مثل طلبه قصیر و ذهن و قاصر و ذهن مثل بنده خدمت جسارت میکنم، اینو که تو ذهن منه میبینم خیلی مبادی میخواد، چه برسه اونایی که دیگه معنی میدونم که انشالله شما بعدش فکرش کنید و پی بحثا بگیر. صحبت امروز الان ما اینه، ما آیا در ماشین به درک معنا میرسیم یا نه؟ یادنه گفتم آگاهی مراتب داره، یه توضیحاتی دادیم برای این مراتبی از آگاهی در ماشین برسیم، با نحوه اتصال و شبکه های مصنوعی را عصبی و اینا را گفتم. اونی که بسیار مهمه در فقه هم، خیلی از احکام فقهی، موضوعات فقهی، موضوعی که حکم برش متعرفته میشه متفرع بر درک معناست. اگر فاعل فعل درک معنا نداشته باشه، ما از دلیل شرعی میفهمیم حکم برش بار نمیشه. حالا ماشین میتونه درک معنا بکنه نه؟ درک معنا چیه اساسا؟ این اصل حرف ما اینجاست. آیا درک معنا هم دو بخش سرش قبول داری؟ درک معنای پایه محور، درک معنای اشراق محور یا نه؟ اینجا مباحث مهمی مطرحه. حتما انشاءالله روش تعامل کنید. من از اون مثال سادهی که قبلا گفتم شروع میکنم، ولی شروعه ادامه فکرش به ذهن شریف خودتونه که برید در ذهن شریف دنیا عینک پیدا کنید، عینک معنابین، عینکی که هر کجا نگاه میکنید غیر معنا را از معنا تشخیص بدید، معنا را ببینید. و معنا خیلی گفتم، یه فایلی را هفته قبل گفتم اسمش چی بود؟ انواع چارگانه معنا، همین بود؟ بله؟ اسم بود گفتم از معانی بله، مقاله معانی چهارگانه آگاهی که چهار تا معنا گفتم. اون معنای آگاهی پدیدارش که خیلی در این ماشین ها ظهور و بروز پیدا میکنه یا نه، با سه تا استدلال رد کرده بودن تو مقاله: استدلال تصور پذیری، استدلال معرفت و استدلال شکاف تبیین. که اونجا میخواستم بگم این آگاهی پدیداری که در ما خودمون داریم، به علم حضوری احساسی داریم، این در ماشین میاد. اون بس اون مقاله. در باز راجع به معنا یه مقاله خوب دیگه رسود 10 سال پیش، اون آقا هستم مترجم کتاب دیسیسور به فارسی، یکی از کتاب‌های مهم زبان شناسی که اولین تقریبا تاریخش مهمترین و شاید اولین کتاب زبان شناسی قرن 20 کتاب زبان شناسی عمومی، اون دیسیسور معروف فرانسه، پایه‌گذار زبان شناسی جدید تو فضای خودشون. اون اسمشون آقای مثل که صفوی
کروس،
بله کروس، دو سه ماهی هم وفات کردهشون، 3-4 ماهی. بله این کتاب ترجمه کرد، کتاب خیلی داره، یه فایل داره سال 92 10 سال پیش بوده، اونا نگاه کنید. اصلا گاهی برای مثلانت باور کردنی نیست که این خدر حرف های پرزرق و برق و پوک اون طرف باشه. ایشون میگه خب استاد دیگه، اینا رو همه ته که یه فایل داره نگاه کنید بعدن کدام معنا، اگه درست یادم باشه بله همین عنوان فایل، کدام معنا، این تصمیم خودشه. میام آخرین نظریات زبانشناسی که زبانشناسی شناختی رو مطرح میکنه که اونا میگن اصلا یه واژه معنا نداره، معنای منعطفی داره در بافت فقط معنا پیدا. اولی که ما مثلا مختصر خوندیم، همه بحثایی که همه گیر طلبی که میدونیم حرف اونا را دارم میخونه، میگه اینا چی میگن؟ به قول حاجی و حسنزاده میگفتن که تو درسشون خیلی تاکید داشتن که طلبا ملا درس بخونن، خیلی میگفتن که همون لحنی که خودشون داشتن، آقا جان یه آقای آمد سراغ من یه دفتر قطور راجع به انشاء و اخبار، تصنیفی بود، یه کتاب قطوری بود، به من داد که آقا شما اینو بخونید، من نوشتم، نظرت اینا بگید. بعد گفتم من خب گرفتم و رفتم دیدم یه نوشته قطور رو، شاید تو اصول مثلا ایشون آمده بود سراغ بحث انشاء و اخبار. بعد اینجوری کردم، گفتم من این کتاب رو خوندم، دیدم آقا جان اگه ایشون متول و درست خونده بود اصلا این کتاب ها نمی نوشه. بله متول و درست خونده بود کتاب ها نمی نوشه. گاهی آدم مطالبی را که گفته شده قویمه، آدم خوب نمی خونه، بعد می بینه دوچار اینا میشه. من ما صدوق بزرگ، من توی ماشینی بود راننده پیاده شد بره یه چیزی بگیره، بیا دارو بره حاجه ها بگیره بیا. من بودم حاجه ها، سن منم کم بود، حاجه ها جلو نشسته بودم، منم آخر. خیلی فرمودن که من آرزوم اینه که یه بار دیگه متول بگم، آرزوم نه یه بار دیگه متول بگم. معلوم میشه یه عالمی که حالا هم پیر شده میگه آرزومه یه بار دیگه بگم، یه ذهنیتی داره، یه درکی داره، یه لذتی میبره از این کتاب. کسی که درس درست نخونده، ملا نبوده، هیچ یا قطو. وقت این آقای صفوی گفتم میگه بابا من چندین بار دیگه هم گفتم از عبدالقادر جرجانی معانی بیانی که ما نمیخونیم، میگه بابا اینا 1000 سال پیشتر اینا رو به این قشنگی توضیح دادن، اینا سر در گمن. برای من که اصلا باور کردنی نبود با این زبانشناسی زرق و برقش که کسی که مختصر خونده متول خونده بود چی میگه؟ بیاد اینا بخونید دیگه، اینا همش رو میذارید کنار. حالا ایشون تو همین کدام معنا اینا رو گفته به یه نحوی که علی حال، منظور من اینه که سطح پنجم زبان همین کتاب مختصری است که ما میخونیم، متولی است که ما میخونیم. زبان 5 سطح داره، اینا بارها و بارها گفت. این سطح پنجم زبان مدونات خوب داره، اول اینا رو بخونن، فکرایی که به قول این آقای صفوی هزار سال پیشتر گفتن و این همه تدریس و مثل این یه عالمی میگه من آرزومه دوباره بگم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کاظمی، ایشون هم ازش میفرمودن که من تو اصفهان درس متول میدادم و هیچ مطالعه میکردم میرم، بی مطالعه بنا نداشتم برم. فهمیدن یک روز نشد، اصلا فرصت نکردم، مطالعه نشد، دیدم درسم تعطیل بشه خوب نیست، گفتم حالا میرم یه چیزی بشه. گفتن رفتم دیدم یکی از کسایی که خودش کار کرده یه فنه اومده تو مقایسه ما امروز میان نشسته. ماشاءالله حاج آقام خیلی قوی بودن، خدا رحمتش کنه، در بحث چیزی بودن. حتی اون استاد دیگه ما مرمه علاقه بند میگفتن که اون بحاثی هست که خیلی بحاث بودن، معروف بودن توی هست، میگفتن این آقای کاظمی نظر هاشگاهی دل نشین نی، اما مچ انسان رو میپیچونه، مچ رو میپیچونه، یعنی وقتی باش بحث میکنی اینجور قوی. و خود حاج آقام میگفتن، میگفتم من نشستم و حالا مطالعه نکرده اون کسی هم که خودش، گفتم بسم الله گفتم و بحثم پیش اومد. یعنی بعد میخواستم بگن خیلی خوب تمام شد، منظورش این بود که یک درس بی مطالعه گفتم اما سراپاش چی بود؟ علو و علمیت. این سطح پنجم زبان را عجایب درشه، باید کار بکنن پیش اساتیدی که اینا زحمت کشیدن، تجربه فکر هزار سال هست اینا. حالا علی ای حال اول سطح فونوتیکه، صوت. سطح دوم سطح قاموسه، لغت، دیکشنری. سطح سوم سطح صرفه. سطح چهارم سطح نحوه. سطح پنجم معانی بیان. واضح کرد اینایی که ما مباحثش کردیم، جایی من اینو ندیدم، خودمون تو مباحثه دیدیم اینجوری هست. حالا شما کمتر کنید بیشتر کنید چه بهتر. عرض کنم که خب در اینجا داشتم این فایل رو گفتم آقای زنی کدام معنا میگه بابا اینا رو هزار سال پیش تبیه قشنگ توضیح دادن، استعاره را، انواع استعاره را، فرق تشبیه با استعاره چقدر ظرافت اینا میگه. اتفاقا ایرانی بوده، اینا را مطلع بوده، ولی استاد طرف اینیه، یعنی هم اونا را بلده هم این طرف. ایشون بیشتر، اگر ایشون که استاد کار بود نگفته بود، من خودم را متهم میکردم، میگفتم اونی که اون زبانشناسی شناختی میگن من نمیفهمم، خب برم کلاسش از استاد بشنوم. چرا؟ چون میدیدم خیلی بی حواس. از چی میگی؟ چه ملازمه ای؟ یه 5 تا مثلا ردیف میکنن، میگم بیبی حالا معنا نداره، معنای واحد از کسی که کار کرده تو ادبیات معانی بیان صاحب، مثل آب خوردن اینا رو تنظیم میکنه، معنای اصلی رو میگه، مستعارش، مجازاش، انواع علاقات منا جدا میکنه، فوری میده دست شما. اینا میان 5 تا ردیف میکنن، بعد میگن که حالا حالا دیدی معنای ثابت نداره. سبحان الله. من عرض کردم اگه ایشون که استاد نگفته بود، من میگفتم من نمیفهمم، یه چیزی دارم میگن که من دارم کلاسش درس بخونم. نوعاً من روحی هم همینجور بود انشاءالله، که وقتی یه فضای آدم درسش رو نخونده بی خود ایراد نگیره، اول خوب تصور کنه، بعد تصور تام شروع کنه اشکال کردن، تصدیق کردن و امثال اینا اگر اشکالی باشه. خب حالا برگردیم، ما الان دنبال چی هستیم؟ درک معنا و عینکی که معنا را ببینه در زبان. جلسه قبل گفتم زبان اساسش به چیه؟ به نماد بنده. زبان نمادها دستبندی آیه داره، تو مباحث تفسیر قبلا گفته بودم، همین شاید جلسه قبلم اشاره کردم، نمادهای تکی گروه اینا گفتم و نگفتم. بله دستبندی های مفصلی نمادها داره. بحث نشانه شناسی و علم نشانه شناسی علم بسیار مهمیه، بسیار مهم. و یکی از انواع مهم نشانه همین نماد، سمبول که نماد. نمادها جور و واجوره. نمادهای تکی، مثلا یه پرچمیه، یه برندیه، خودش دلالت داره بر یه معنای، میگیم یه نماد تکیه. نمادهایی هست نه گروهی هم. یعنی با هم دیگه در ارتباط با هم توی کلاس هم، مثل چهار تا، مثلا علامت چهار عمل اصلی، میگید علامت جمع و منها و تفریق و تقسیم، درسته؟ چهار تا نماد با هم دیگه گروه تشکیل میده. اینا هم هستن، مثل نه تا رقم، صفر و یک و تا نه، اینا نمادهایی هم که گروهی هم. بعد با هم دیگه شروع میکنن ساخت بعد انجام. نمادهایی هستن که معنا ندارن، گروهی هن اما معنا ندارن. نمادهایی هن گروهی هن اما معنا دارن. رقمهای عدد گروهی هن معنا دارن، یک دو سه توضیح میدید برای، اما علامت جمع و تفریق گروهی هن معنی هم دارن. اما حروف الف با نمادهای گروهی هن که تک تکشون معنا ندارن. جمعشون هم وقتی جمع کنه باز معنا ندارن، فقط خودشون هم. 28 حرف را، 32 حرف را، الف به تیسه میری تا آخر معنا ندارن، ولی نماد گروهی هن که قدرت این دارن که بعدن خیلی کارها ازشون بیاد، بعدن زبان را تشکیل بدن. خب حالا الان ببینید، گفتم یک و دوزه معنا دارن، اینه که معنا جمع معنا داره اما به معنا نداره. اینجا این عینک خیلی ساده، همان با ما همراهی میکنن، مشکلی هم نداره. میگیم وقتی میگه الف ب ت، شما از الف و ب و ت چه معنایی تو ذهنت اومد؟ میگید هیچ معنایی نیومد، حروف الف با هم بدون معنا. اما وقتی میگید صفر، یک، دو، یا میگید جمع، تفریق، اینا میتونید توضیحش بدید، حد و رسم داره، حد و رسم براش میتونه ارائه بدید به اون معنایی که به ازای اینه. تا اینجا مشکلی نیست. مشکل اونجاییست که این نمادها سه تا معنا، هر نمادی سه تا معنا به ازایش قرار میگیره، یکیش قرار دادیه، دوتاش غیر قرار داده. هر نمادی یه معنا همراهش معنای ذاتی خودش، یعنی هر نمادی شما برید بگردید یه تعریفی داره یا حد یا رسم، یعنی توضیح میدید این چیه. همین علامت جمع را میگید دو تا خطی است که بر هم دیگه عمود شدن، نقش دو خطی، یعنی توضیحش. مثلا به چیه؟ نقش تصویرش یه خط کشیده دو طرفش آمده بالا، توضیح. یا یه لفظی است که از دهن میاد بیرون، میتونید نماد را توضیحش بدید. این توضیح دادنش دقیق و ظریف میشه خیلی جا، اما این مشکل نداریم. این معنای خودشه، ذات خودشه، تعریفیه که برای خود نماد شما ارائه میده. این معنای ذاتی،
معنای ذاتی. الف مثلا یه چیزی که اینطوری نوشته میشه،
بله. الف مکتوب معناش چیه؟ میگید خط مستقیمی که عمودی از بالا تا پایین رسم میشه، انتهاش میاد روی خط کرسی. الف مثلا وسط، تو وقتی مینویسید الف وسطش نمیاد رو خط کرسی، از بالا میایید انتهای الف روی خط کرسی چی نوشته میشه. و اینا هر کدوم تعریف نماده، تمام شد. میدونید این نماد ما تعریفش کنید. معنای دوم معانی است که رابطه طبیعی داره با نماد. با نماد رابطه طبیعی چی بود؟ یعنی تناسب ها. مثلا شما فلش، این دکمه های این صفحه کلید، ببینید چهار تا کلید کنار همه، چهار تا فلش روشه، یکی از بالا، یکی از پایین، یکی راست، یکی چپ. هر که نگاه میکنه این نماده، اما ریختش طبعا با معنای برو بالا، پایین، به طرف پایین، راست، چپ، رابطه داره با این معنا، رابطه طبیعی. ولی شما میتونید قرار داده به هم بزنه، هیچ مشکلی هم نداره، ولی این رابطه طبیعی را داره. بخش سوم که حالا مقصود ما و بسیار مهمه، نماد برای یه معنای قرار دادی، با وضع موضوع له، با وضع، با قرار داد، با نمیدونم پروتکل، با استاندارد سازی، با اینا به ازای یک نماد شما معنا قرار میدید. درست شد؟ این بخش سوم الان موضوع بحث ماست. در اتاق چینی چی گفت او؟ گفت که ما یک کسی را میبریم که فقط انگلیسی بلده، میبریمش تو اتاق، یه قواعدی بهش یاد میدیم، بعد میگیم که هر چی تو اتاق تو انداختن از این چیزا، الف با چینی که او هیچی بلد نیست، اینجوری با هم دیگه ترکیب کن. قواعد ترکیب کردن این نمادها رو به او یاد میدیم. بعدن هم هی اونا بهش یه چیزی میندازن تو اتاق، و هم قشنگ دوباره همجوری که بهش گفتیم نمادها رو کنار هم میذاره، میندازه بیرون. چینی ها میگن این زبان چینی بلده، شما هر چی به زبان چینی از او میپرسیم جواب میده. و حالا که او اصلا زبان چینی بلد نیست، او فقط قواعد ساخت و بازی کردن با این الفبای زبان چینی رو یادش داریم خوب، ولی زایش درکی نداره از اون چیزی که به شما میگه. درست شد؟ قبلا هم گفته بودم پروژه داستانو یادونه دیگه، اونا رو قبلا عرض کردم. این مثال یک قوه خاصی توشه برای این مقصود الان ما. من مثال عوض میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اون مثال چینی هی مناقشه کردم، مناقشاتی که سر نمیرسه به اون مقصود ما صدمه نمیزنیم. بذار من مثال رو عوض میکنم. شما رو این مثال سادهی که من عرض میکنم تشریف بردید فکر کنید، تا حالا جلسه بعد زنده بودید. مثال همون بچهی که عدد نمیشناسه، بچه هنوز اصلا عدد نمیشناسه. درست شد؟ شما به اون میایید شکل این اعداد را، رقم های 1 و 2 و 9 اینا رو نشون میدید. درست شد؟ و اعدادی که 15 اینا رو نشونش میدید، فقط داره میبینه، نمیدونه این 15 یعنی چی. او بین 15 با 14 فقط دوتا شکل متفاوت میبینه، نمیدونه تفاوت اینا چیه، ارقام رو نمیشه. درکی از معنای عدد به ازای این نماد نداره. درست شد؟ میاد بهش میگید که هر وقت یکی از اینا رو کنار اونی که گذاشتن با این چیزی که بینشه، این شکلی که بینشه، درست شد؟ 3 شکل وقتی کنارم قرار گرفت، مثلا 9 با این شکل زن ستاره، اون طرفش شد مثلا 4 9 تا که ما میگیم، او که نمیدونه، او فقط شکلا رو میبینه و بعدش هم اون شکل مساوی که گذاشته شده. شما جدول ضربا باز دیدنیه، میذاریم جلوی چشمش، میگیم که ببین این دوتایی که دو طرف این ستاره هست شکلا، تو جدول پیداش کن. مثلا 9 بود، برو تو ستون اول جدول انگشت دا بذارو 9، انگشت دا بذارو 9. دقت کنی، میخوام هیچی معنا تو کار نیادم، فقط کار کرده. انگشت دا بذارو این شکل 9، بعد اون یکی چیه؟ 4. برو اون بالا، سطر بالای جدول، انگشت دا بذارو 4. بعد همینطور انگشت بالایی را صاف بیار پایین، انگشت این چپم صاف افقی ببر جلو. وقتی دو تا انگشت توی خونه به هم رسیدن، اون شکلی که تو اون خونه بردار بذار مقابل این مساوی. روشنه؟ خب این بچه راه را یاد داره. شما هر کدوم از این عددهای این جدول ضرب را به او بدید، فوری چیکار میکنه؟ انگشتش را میکشه جمع، میگه ای تو جدول ضرب حفظی مثلا، یا عدد ضرب بلد شدی؟ نه اعداد رو فهمیده، نه درکی از اینا داره. او فقط با نمادها کار کردن رو یاد گرفته، یاد گرفته با این نمادها یه کار رو انجام بده. شما معنا ازش درک میکنید، او درک نداره. اینجا میخوام این نکته مهم عرض کنم. الان این بچه که فقط شکلها رو میبینه، به اصطلاحی که تو علوم امروز خیلی کاربرد دارد و برخورد میکنه، یک سیستم استنتاج صوری محض داره بدون زبان. زبانهای صوری داریم که حالا من میخوام اصل حرف من همینه که شما تشخیص بدید زبان چیه. این بچه الان یه سیستم داره، یه نظامی که میبینید دوتا بهش میدید، وقتی دوتا بهش میدید پاسخ میده به شما. پس او الان داره با نمادها یه نظام انتاج استنتاج داره کار میکنه، نتیجه میگه این جواب میده به شما، درست شد؟ اما هیچ زبانی در کار اون نیست. میگه زبان چیه؟ چرا بدون زبان با نمادها ور میره؟ سیستم استنتاجی سوری داره اما زبان سوری نداره. الان امروز اینا متأخر ذکر میکنن، همه اول میگن یه زبان رو برای شما بگیم، بعد زبان سوری حالا بریم سیستم های سوری رو برای شما بگیم، بعدی که زبان مثلا منطق گزارا رو گفتیم، حالا بریم سیستم استنتاج طبیعی، سیستم استنتاج درختی، اینا رو زمیمه کنیم، پیاده کنیم روی زبان سوری منطق گزارا، درسته؟ من میخوام اینا رو جدا کنم. این جدا کردن اینه که معنا دینی به شما میداره، بعد میبینید شما الان این بچه یه سیستمی داره، محض دو تا کاربرد داره، بعدا برخورد میکنیم یاد داره. یه جاهای بسیار زیادی میگیم یه سیستم، یه زبان محضه، محوزت یعنی هیچی معنا تو کارش نیست، فقط نماده. یه جاهای مفصل اونم کاربرد داره، میگیم این سیستم محضه، نه یعنی معنا تو کارش نیست، سر تا پاش معناه. پس میگیم محض یعنی چی؟ یعنی کاربردی نیست، یعنی الان تو خارج نمیتونید ازش استفاده کاربردی بکنید. مثلا میگیم اگر هندسه عالم مثلا بیضوی باشه، هندسه حزلولوی سیستم محض هندسیه. سیستم محض یعنی چی؟ یعنی کاربردی نیست، شما نمیتونید از او تو بیرون استفاده کنید. میگم سیستم های محض، ریاضیات محض، الان یه رشته مهمی در دانشگاه ریاضیات، هر سیستم ریاضیات محض سر تا پاش معناه، درسته؟ اما منظورش از محض اینه که کار برده نیست. سیستم هندسه اقلیدوسی اگر صفحه داشته باشیم تو خارج میشه کار برده، میگه نباشه اونم میشه محض. این یکی محضه که حالا بعدن، ولی فعلا ما اون محض کار نداریم که مقابل کار برده. ما که میگیم محض یعنی هیچی معنا نیست، فقط این بچه ببینید اصلا هیچ درک نداره. سیستم استنتاج برای او توی جدول زرد با انگشتاش صورت میگیره، پس سیستم محضه، یعنی نماد خالی خالیه، علامات نشانه های محضه، یعنی ذره معنا در درک بچه صورت نمیگیره، فقط یک کار رو انجام میده، ولی سیستم استنتاجه. خودش هم میگه من درست دارم جواب میدم، ببین شما گفتی من انگشتمو بکشم، طبق این دارم جواب میدم، درسته؟ در اینجا سیستم استنتاج، حالا اگه بخواد زبان یادش بدید، تا اینجا سیستم استنتاج محض بود، زبان نبود. اگه بخیم که بگیم آید بچه تو با این که هنوز درکی از معنا نداری ها، ولی یه زبان سوری محضم داشته باش، اینجوری بهش میگیم، میگیم که این شکل رو نگاه کن، اگر میخوای هیچ وقت این صفر را، این شکل را نگذار این طرفه، مثلا یک، همیشه بذار این طرفش، یعنی صفر یک ننویس، بنویس یک صفر تا عدد باشه، چون صفری که اون طرف عدد باشه فایده نداره. ببینید همین که اینا بهش گفتید اول قدم تعلیم یک زبان سوری به این بچه شروع شد. چرا؟ چون دارید قواعد ساخت نماده را دارید بهش یاد میدید، قبلا ساختن نبود، فقط بهش عرضه میکرد گفت اینو دادیم، میگفت اینا دادیم به تو، اینا دادم، فقط استنتاج محض، درسته؟ زبان چیه؟ زبان اینه که نماده هایی داریم نحو برش حاکم، نحو تو اصطلاح قرن 20 امروزی این قاعده ساخت، ولی زبان مثلا در ما صرف خودش نحو، صرف چه علمیه؟ صرف نحو ساخت واژه هاست، یعنی قواعد ساخت مفردات رو به شما میده، نحو، اما صرف نحو واژه هاست، نحو مفردات. علم نحو چیه؟ قواعد ساخت جمله ها، قواعد ساخت جمله های درست. تو این کتاب های من دیگه زدوس، چرا میگن زدوس؟ زنجیره درست ساخت. درست ساخت یعنی ساختمانش رو قواعدی که داریم زنجیر. تو بعضی دیگه کتاب ها میگن که نمیدونم چی عبارت جمله که خود اونا از همین مسامحاتی است. تا بابا به یک زدوس بگید جمله یا عبارت معنا رو تو کار آورد. اگه اینه که معنا بین داشته باشید سری مچشون رو میگیرید. ولی زدوس خوبه. زدوس میگه زنجیره درست ساخت. میبینید چه
زدوس اصطلاح فارسیه؟
اولا جمله
نه اونا هم دارن با وایف چی؟ چیه فایب یا اونم دارن اونام یه مختصر کردن یعنی یک رشته ساختار درست. الان ببینید ما اگر تو مثلا تو ساختار صرف بگیم که به 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 هم دیگه بزنیم بگیم مثلا چهار تا به میگن که اشتباه. تو صرف ما اینجور کلمه ای که چهار تا به پشت سرم بیا نداریم. یعنی نحو صرف نحو یعنی چی اینجا؟ یعنی قواعد ساخت درست. ما در صرف چنین ساختی قبول نداریم. اگر بگی مثلا عرض کنم که مفعول را بگی مافعول اشتباه کردی. یعنی ما در صرف یک نحو ساخت مفرد داریم. اگر مفعول گفتی غلط گفتی. خب کسی هم که اینا بلد باشه هیچ وقت مافعول نمیسازه چون میگه من زدوس یعنی یه زنجیره درست میخوام. خب حالا اون چیزی که میخوام عرض کنم
نره این معانی رو توش هیچ کنون معنا نمیاد فقط ظاهر نمادی رو اون
بله الان این عرض زبان. پس ما ما بر رسیدیم به زبان سوری. فرق زبان با سایر زبان هم سیستم خودش سیستم نظامه ولی زبان خیلی کارایی داره با. همه جا به کار میاد. من میخوام تفاوتون میزش تو ذهن شریفتون روشن بشه. شما وقتی یک زبان سوری دارید یعنی دلخواه هم از قواعدش ولی خب بعدن وقتی رفتید برای که ازش استفاده کنید دست و پادون تا به محض این که معانه میاد تو کار دست و پا شما گیر میفته. شما زبان منطق گزاره ها دیگه دست و پادون باز نیست هرچی خواسته قرار داد کنید. اونجا طبق اون معنا که گزاره ها ثابت های منطقی هن چیزهای منطقه باید ترسیم کنید. حتما نیاز دارید به چی؟ وقتی معنا تو کار اومد دست و پا دو بسته میشه. ولی زام عرض کردم میگن که سمانتیک منطق گزاره ها سمانتیک صدقه یا سمانتیک ارجاعه این حرف آوردم خونده از اون کتاب چی گفته بود؟ غلط ابهام آمیزه نمیدونم غلطه اصلا یه چیز غلط من حالا طلبی دیگه مباحث خودمونه. این اصلا جاش نبوده که بیاییم ما وقتی زبان منطق گذار رو خواستیم معنا دهی کنیم معناش رو ببریم تو فاز صدق و کذب. همین جاست که اون عینک ضعیف میشه از چشم ما برداشته میشه. وقتی میگید منطق گذاره ها سمانتیکش صدق هست و ارجاع ریفرنس و تراس مثلا درست شد؟ و مکانیکی هم هست. یعنی چی؟ یعنی من دیدم برخورد کردم اندازه فهم خاص کسانی که تو همین منطق ریاضی کار کردن قدرت تمیز اینا ندارن که بابا زبان منطق گزاره ها سمانتیک مینینگا داره و شما زبان محض اونیست که اینا نداشته باشه. ولی زاد من هی اساتیدشون میگن اینی که ما گذاشتیم نخونید میدهد بخونید نعل اسب مثلا. این فایده نداره. همون تو که این تصریحات برای کسی که این عینکا پیدا نکرده فایده نداره. و لذا من عرض کردم اول جاش بود آقای فرگه که آمد اولی کاری که ما الان داریم انجام میدیم از تاریخ این بچه بریم جلو کاملا نمادها را از مطلق معنا تخلیه کن. یعنی ما یک نظامی داشته باشیم از نمادها سوری محض به معنا سر سوزن معنا دخالت نکن. ملاحظه کردید؟ اینجاست که اون وقت بعدم میفهمیم اتاق چینی که سریل میگه درسته و ماشین ها در این مرحله که ما هستیم درک معنا ندارن. یعنی ماشین ها فقط دارن در سطح سخت افزار با نمادا بازی میکنن، فقط با نمادا داره بازی میکنه، با این بچه هیچ فرقی نداره. همونی که اتاق چینی چه کار کرد میگفت مذارم بخواه. خب در اینجا
اشکالاتی که بحث وارد میکنید به بحث زبان شناسی، شما میخواید بفهمید اینا اومدن زبانی که غرق در معناست و میخوان معنا رو از توش بردن، تحلیلی که میخوان تو تحلیل های
زبان، من میگم آوردن معنا را، هی میگن
نیوردن، یعنی میخوان زبان رو خالی از معنا،
آره هی میگن و حالا که و همین جاست که باعث اشتباهات علمی میشه و علم به صورت کامل جلو نمیره. الان در چی منطق مثلا گزاره ها شما ثابت های منطقی اونجا دارید، چند جور معنا دارن، درست شد؟ این چند جور معناش تو این نیست، ولی زام نمیدونم پارادوکس چی بود، استلزام، همه اینا مالی من اصلا گفتم شما از اول سوری سازی محض انجام ندادید، از اول یه دیدگاه فلسفی منطقی آقای فرگه و راسل و اینا آمده دخالت کرده، حالا میگید که به مشکل برخورد کردیم، حالا فلان لازمش شد. نه عزیزم، شما از اول تخلیه از معنا کامل نکردید، وقتی نکردید مجالی بود برای اینکه اون نمادها را با معناهای منعطف شناور به کار ببرن، بعدن هم این لوازم رو داشته باشن. ملاحظه کردید؟ این حالا عرض من توضیح بیشترشم. خب
یه ذره مبهم بود، حالا ببینم دوستان من اصلا فهمی، چون چند تا مطلب با هم دیگه فرمودید
شما
اونجا این چیز فرآیندی که فردگیر و اینا اومدن، اینا اومدن یه مبنای فلسفی رو قرار دادن که معنا رو خواستن بردارن، یعنی همه رو بردن تو ساحت اعتبار.
ببینید خود فرگه تا اونجاست که فهم منه، درد دل تله میگیست دیگه، من ادعایی ندارم خودم میگم، من اندازه که تو ذهن منو میگم، خود فرگه در درک عقلانی خیلی قویه و این انقلاب هایی هم که ایجاد کرد از همین قوتش بود. رساله هایی هم که داره که ما رساله اندیشه شما مقایسه کردیم داله بر همین. اون چیزی که من به ایشون مکرر عرض کردم اینه که شما از ریاضیات اصلا رفت ریاضیات تا سامان بده، یه دفعه رفت ریاضیات سامان بده دید نمیشه سر از منطق دارا بود، منطق ریاضی پدید من. یعنی وقتی خواست منطق ریاضی را سامان بده از ریاضیات فاصله گرفت، قضایای صدق را، قضای اتمی صدق خودش را از قضای شخصیه تو منطق شروع کرد. نمیدونم سقراط مثلاشون را ببینید، سقراط، افلاطون، بابا شما رفتی ریاضیات، تو به قشنگی داری عدد رو توضیح میدی، به قشنگی داری قواعد ریاضی رو قبلش توضیح میدی، الانم تو منطق من از تابع اونا داری استفاده میکنی، بعد میای وقتی میخوای صدق را، تعبیر را، اینا رو پیاده کنی میری سراغ سقراط و افلاطون. ملاحظه کردی؟
صدق که در واقع بیانگر معنای گذار است،
ولی برو سراغ مثلث به عنوان یک طبیعت، برو سراغ عدد 5، اما عدد رو خودش عدد رو توضیح داد برای اون هوسر که برگش اصلا جلد دوم کتاب حوصل که نوشته نشد، مال این بود که براش توضیح داد که عدد به انسان بند نیست، هر عددی یه موجود مجرده، بیرون ما حیثیت سابجکتیو محض نیست، عدد یک ابجکتیو داره به خود خودشون، ما درکش میکنیم، نه اینکه اعداد را بشر فرض کنه، خلق کنه، که اگر بشر نبود اعداد نبود. اینا رو که حالش کرد اونا رو روانشناسی جلو میرن، همه اینا رو گذاشت کنار، اصلا مبناش عوض شد، یه فلسفه، درست شد؟ او در درک اینا خوب بود، فقط در این که وقتی اومد منطقه سامان بده رفت سراغ قضای شخصی. اینجاش من سوالم، ایشون اگر الان دوباره این کسایی که تاریخ رو این 100 ساله رو دارن برگردن همون کار او را، ولی قضایای اتمی را از محض خود قضای ریاضی شروع کنن، اصلا کار نداشته باشن با شخصیاتی که زید و عمرو و سقراط و افلاطون.
قضای اتمی منظورتون چیه؟
قضای اتمی یعنی اونایی که به اتم نشکنه دیگه، ما به ازای خارج داره به عنوان یه چیز نشکن. میگه زیدون قائم، میری میگه ها اینا این زید قائم است. اما میگید
جزئیه.
آره. میگید که کل انسان کاتب. این اتمی نیست، برید تک تک زید و عمرو بگید زیدون کاتب، عمرون کاتب. اونا هستن که اتمن. زیدون کاتب، عمرون کاتب. مجموعش میشه کل انسان کاتب. پس کل انسان کاتب اتم نیست که. درسته؟ وقتی شما میخواه اتم پیدا کنید، چرا رفتی سراغ افلاطون و سقراط شخصیش کرد؟ وقت لوازم مهم اندازه که لوازم مهم داشته و الان خلاصه. حالا اگر اونجا سوری سازی صورت میگرفت خیلی از اونام نبود.
یعنی در نهایت اومدن صدق گزاره ها رو بردن تو آخر سر با این مبنا رسیدن به صدق گزاره در واقع اعتباریه.
بله بعدن هم ایشون اومد چیکار کرد؟ قضای ریاضی رو با مجموعه خاص حلش کنه. تو منطق محمولات اینا گفت مفهوم چیه؟ مفهوم مجموعه است مساده. مفهوم های ریاضی شما به ارتکازت مراجعه کن، خود شما یه مجموعه هست. وقتی شما میگی پنج به عنوان یک عدد که خودت گفتی چیز خارجی داره، این قدرم خوب بحثا رو سر رسوندی، حالا میگی پنج یک مجموعه است مصادیق داره. چه کار داری به مجموعه؟ مجموعه افراد اون طبیعی ریاضیه. شما اگر در فضای خود ریاضیات همونطوری که ریاضیدان شهودن فکر میکنه منطق رو پایه‌ریزی بکنی، نیاز نداری بگی کانسپت یه مجموعه است و بعد بگی مجموعه توهی داریم، یعنی اون مفاهیمی که اصلا مصداق ندارن.
بس اینکه قضای طبیعی رو به شخصیه تحلیل کردن
بی معنا کردن. قضای طبیعی رو در واقع بردن صرف اعتبار.
بله قضای طبیعی رو به بله به مصور در آوردن، با مجموعه و اینا خواستن حلش کنن.
یعنی در واقع الان دارن بشر رو به سمت همین بچه‌ای که ما می‌خواستیم با نبات کار بکنه رو می‌خوام بگم بشر همین فقط داره با نبات کار می‌کنه. یه صدق گزاره یه چیز اعتباریه که فقط داره بیان شما اینه دیگه. درسته؟ یعنی از اون سمت که داشتید می‌فرمودید که این ما این بچه رو با نماد می‌تونیم کار باهاش زبانم حتی بهش یاد بدیم با نماد.
بله بله.
خب اونا الان از اون طرف واقعیتی که تو گزاره هستن دارن میگن اینا هم نماده. اونا این دو تا با هم بیان فرق.
ببینید اونها شروع که کردن شروعشون با یک سیستم محض نبود. اون اول چیزی را که ایشون به عنوان چیز ارائه داد منطق گزاره ها بود، به زبان منطق گزاره ها و سیستم استنتاج. درسته؟ این سیستم سر تا پاش معنا بود و وقتی معنا بود دیدگاه های فلسفی منطقی اون معنا داشت و لذا دخالت کرد. شما اگه از ابتدای چیزی داشتید هیچ معنا توش نبود، یعنی محضن از یک زبان شروع میکردید. درسته که نمیگفتید که پی کیو، همین بینید خود جمله نشانه ای که تو منطق گزارش میگه پی. پی حرف چیه؟ گزاره، قضیه. درسته؟ پی یعنی گزاره معناست، چیز معقول ثانی منطقیه. قضیه شما اگه فکرش کنی خود قضیه معقول ثانی منطقیه. درسته؟ شما از ابتدای معنا رو آوردی شروع میکنی، بعدن هم میری جلو. خب سوال اینه، میگه حالا همین پی دیگه نماد دیگه، ما چیکار داریم؟ هرچی کجا نماد هرچی که به حال اینکه تو دل پی یه جا ضرورت جو امکان. شما بعد مدت حال میگه منطق موجهات، نه از روز اول شما پی را بد گذاشتی. پی که میذاری تو دلش یکی از ستاست یا یکی از دوتا، حالا بگید یا ضرورت یا امکان. نمیتونید جدا کنی پی را که از ضرورت و امکان. شما میاری یا میری جلو بعد لوازمی که توش در میاد. منظور من روشنه؟ شما باید یه چیزی بذارید که اصلا معنای قضیه امکان اینا هیچی توش نباشه. بعد اول که یه نظام سوری تمام معنا سوری، یعنی جز نماد هیچی نیست، قواعد ساختم دلخواه بوده، بعدن قواعد ساختی را باید خود قواعد ساخت روش صحبت بشه، روش
تب... قواعد ساختم فقط محض میشه.
قواعد ساخت محض باشه، محض برای معنا داریم. قواعد کار کردن، کار انجام دادن محض یعنی چی؟ ما محض الان گفتیم یعنی معنا نداره. کار کردن که انگشتای بچه که میره محضه؟ محض یعنی چی؟ داره میره دیگه، کاریه. میگیم اینجا ببر اینا بذار، اینا بذار، کار است. این کار انجام دادن با اون تعریف ما از محض برای صادق نیست. حالا وقتم گذشت. بله.
من کلاس داشتم و محروم بودم. فقط به خاطر این بودم که از سربرانم التماس کنم که استخاره بیه استخاره. بنده که بالاتر از 50 سالمه بیشتر از این مقداری و آگاه هم از وضعیت مسائل از شما التماس کنم که تشریف بیارید بالا. والا
آقا فرمودید که درس تدریس و درس و جا کجا بوده جاش؟
نه خیلی
نزدیک
پروا
جمهوری
بوده.
نزدیک با تیل از اومدی خجالت نمی کشی اما اگه خواستید با وسیله چیزی بیایید که من برای ما
من خجالت سر بردارم که نمیذارم صحبت بپرسن بعد از 12 یا استخاره کنم.
بله من دیگه عرضم تمام شده.
ارتباط این بحث با بحث آگاهی
رو شما الان ذهن دونا تو این که اینا دیگه تردن للباب، شما ذهن دونا تو اون حالت سوال و یا اعتراض طلبیگی گونه ای که من نسبت به کار اونا میکنم اینا رو باز بذارید کنار، همه رو بذارید کنار. اونا منظور من اونی که الان منظور من اینه که خود شما ذهن دون دقیق بشید، این عینه که معنا بینا بزنید بچرخه. هر کجا در نمادها معنا میبینید ببینید که اینجا معنا هست. یکی مثالش عرض کردم جلوتر، شما وقتی میگید بیت یا صفر یا یکه، اگه اینه که معنا بین به چشم زده باشید
یا معنا
هم صفرش معناست، هم یکش معناست، هم خود بیتش معناست، همه اینا معناست. یعنی کل بیت نرم افزاره، بشر اینا رو در فضای معنا داره ساماندهی میکنه و نمادم براش قرار داده. نمادهاییست دارای معنا، ملاحظه میکنید؟ این منظور من. این بریم جلو، حالا بعد مطالب خیلی خوبی هست. این اگر ملکه ذهنتون بشه که چشمتون معنابین بشه، خیلی مواظب باشید که نمادی که معنای طبیعی منظور من نیست، معنای ذاتی نمادم منظور من نیست، معنای قرار دادی، معنای وضعی، معنایی که به ازای یک نماد بشر قرار داده که لولا الانسان این نماد چیزی نبود، لولا الوضع دال بر او نبود. ملاحظه که اینا رو ببینه انسان، این تمرین بکنه ذهن شریفتون، انشالله زنده بودیم دو جلسات بعد ادامش که بله ما معنا رو ببینیم تو هوش مصنوعی میاد یا نه و معنای پایه محور متصبره یا نه. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.